أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در جوابهایی بود که در رابطه با شبهه اختصاص مفاد صحیحه اولای زراره به استصحاب در مورد وضوع مطرح شده بود. که رسیدیم به جواب چهارم. جواب چهارم رو محقق نائینی در اجود التقریرات جلد چهار صفحه 33 و مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول جلد 3 صفحه 20 مطرح کردن، فرمودن که چون یقین از صفات ذات اضافه است، نیاز به متعلق داره، بنابراین ذکر متعلقش در صحیحه زراره صلاحیت نداره که قرینه بشه بر رفعیت از اطلاق ولا ینقض الیقین به شک نسبت به همه موارد استصحاب. ولذا ما به اطلاق لا ینقض الیقین به شک اخذ میکنیم و میگیم استصحاب حتی در غیر مورد وضوع هم جاری هست. در بحوس جلد 6 صفحه 30 این بیان رو پذیرفتن، اما به نظر ما این جواب هم تمام نیست. به خاطر این که بعد از این که ما احتمال میدیم لام الیقین در ولاین قبل یقین به شک الف و لام عهد ذکری باشه و قبلش هم یقین به وضوع مطرح شده، چطور ما احراز کنیم انعقاد اطلاق را در لا ینقض الیقین به شک نسبت به غیر یقین به وضوع؟ آقای سیستانی هم فرمودن که اگر بنا بود ذکر وضوع در انه علا یقین من وضوعه به خاطر این بود که یقین از صفات ذات اضافه است، چرا امام نفرمودن فانه علا یقین من حالت سابقه؟ همین مقدار کافی بود که متعلق یقین ذکر بشه. اگر میفرمایید که چون مورد سؤال زرار یقین به وضوع بود امام آن را ذکر کردن، جواب اینه که پس چرا امام شک در نوم را ذکر نکردن؟ این هم مورد سؤال زراره بود. پس این که اختیار کنن خصوص وضوع را و او را به عنوان متعلق یقین ذکر کنن. این نشون میده که امام نمیخوان یک کبرای کلی را در استصحاب بیان کنن به نحوی که شامل غیر باب وضوع بشه. علاوه بر این که اختیار فعل معلوم در ولا ینقض الیقین به شک ولکن ینقضه به یقین آخر، با توجه به این که مشتمل بر ضمیری است که برمیگرده به همون شخصی که یقین به وضوع داشت، این مشعر به اینه که یقین به وضوع دخالت داره در جریان استصحاب، و الا مناسب بود بفرمایند ولا ینقض الیقین به شک. این فرمایش های سیستانی اگر مقصود ازش این هست که با وجود احتمال اینکه الف و لام در الیقین برای عهد ذکری باشه، دیگه نمیشه احراز کرد اطلاق ولا ینقض الیقین به شک را نسبت به غیر یقین به وضوع، بعد از اینکه در جمله قبل یقین به وضوع ذکر شده. خب اگر مقصود اینه فرمایش متینی هست، اما اگر مقصود اینه که بخوان یه قرینه بیشتری بر اختصاص صحیحه زراره به باب وضوع ذکر کنن، ما اینو نمیتونیم بپذیریم. خب ذکر متعلق یقین که وضوع هست یک بیان عرفی است، عرفی نیست که بگن فانه على یقین من حالته السابقه. و ظاهر انه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقين بالشك اینه که متعلق یقین و شک یک چیزه، پس اونم میشه ولا ينقض اليقين که محتمل است الف و لام عهد ذکری باشه، الف و لام الیقین میشه ولا ينقض هذا اليقين بالوضوء بالشك فيه. شاهد بر این عرض ما اینه، اگر جمله خالی بود از الف و لام عهد ذکری، انصافا ظهور این جمله در عموم نسبت به غیر مورد وضوع قابل اشکال نبود. مثلا اگر به فارسی بیان می‌کردند که اگر یقین نکنه خوابش برده، وضوع برش واجب نیست چون او یقین به وضوع داشته و نباید یقین را با شک نقض کنه. این تعبیر که نباید یقین را با شک نقض کنه، انصافا ظهورش منعقد میشه در اینکه اختصاص به یقین به وضوع نداره، و الا میفرمود و نباید یقینش را به وضوع با شک نقض کنه. جواب پنجم جوابی است که برخی مثل مرحوم آیخویی فرمودن که در این صحیح زراره آمده که ولا ینقض الیقین ابدا به شک. این کلمه ابدا ظهور داره در این که استصحاب عامه و اختصاص به موردی مثل مورد وضوع نداره، که این جواب هم به نظر ما درست نیست. ابدا از ادات عموم نیست، بلکه بیان استمرار حکم میکنه. در آیه شریفه فرموده انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها، اون که بیان عموم نمیکنه، بیان استمرار میکنه که ما هیچگاه وارد این شهر نمیشیم. شاید این سیه زلاله میخواد بفرماید که مبادا گاهی دچار وسوسه بشی، با شک که در بقاء وضو بری تجدید وضو بکنی. هیچگاه این کار رو نکن. شاهد بر این عرض ما اینه که اگر امام میفرمود انه على یقین من وضوئه ولا ينقض یقینه بالشک ابدا، یا ولا ينقض هذا اليقين بالشک ابدا، این ظهور در تعمیم پیدا میکرد. انصافا ظهور در تعمیم پیدا نمی کرد. اگر الف و لام الیقین الف و لام عهد ذکری باشه، این صحیح هم میشه. ولا ينقض هذا اليقين ابدا به شک، این یقین را که به موضوع تعلق گرفته با شک هیچگاه نقض نکنه. میشه شبیه موثقه مکیر که در وسائل جلد یک صفحه 247 نقل میکنه که ایاک ان تحدث وضوعا تا تستیقن انک احدثت. جواب ششم جوابی است که باز مرحوم آلخویی مطرح کردند. فرمودن لفظ نقض که در لا ينقض اليقين ابدا به شک به کار رفته، دلالت میکنه که نکته نهی از رفع ید از یقین سابق به شک لاحق اینه که یقین امر مبرم و مستحکم هست، نباید با شک امر غیر مبرم و غیر مستحکم هست نقض بشه. چون لفظ نقض را همه جا به کار نمیبرن، در جایی به کار میبرن که متعلقش استحکام داره. این فرمایش هم به نظر ما ناتمامه. ما قبول داریم مصحح استعمال کلمه نقض در نقض یقین اینه که یقین امر مبرم و مستحکمی هست، یعنی تعلقش به متیقن تعلق محکمی هست. این رو ماده یقین بیان میکنه که یقین مستحکم هست، ولذا در علم نمیگن لا تنقض العلم به شک. اما این دلیل نمیشه که ما استفاده تعمیم بکنیم از ولا ينقض اليقين ابدا به شک. حالا اگر میفرمود انه على یقین من وضوعه ولا یجوز ان ینقض یقینه بالشک، یا انه على یقین من وضوعه ولا یجوز ان ینقض هذا اليقین بالشک، ما باز استفاده عموم استصحاب رو نسبت به غیر مورد وضوع میکردیم از این جمله ها؟ نه. جواب هفتم باز در کلمات مرحوم آی خویی هست. در کفایه هم مطرح بود که ذکر لا ینخذ الیقین به شک در سایر روایات و تطبیق آن بر بابهای دیگر غیر باب وضو کاشف از اینه که استصحاب یک قاعده عامی هست، اختصاص به باب وضو نداره. جواب این بیان هم واضحه، صرف این که در صحیحه ثانیه زراره استصحاب رو در شک در بقاء طهارت حبسیه در شک در بقاء طهارت از خبث مطرح کردن، در صحیح ثالثه زراره در شک در رکعات مطرح کردن، در صحیح اولای زرارم که در شک در بقاء وضو مطرح کردن. این کاشف قطعی نیست از این که استصحاب یک قاعده عامه هست. شاید استصحاب فقط در همین مورد شک در بقاء طهارت از حدث یا شک در بقاء طهارت از خبث یا شک در رکعات و امثال اینها جاری باشه. بنابراین ما هیچ کدام از این جوابهایی را که داده شده از شبهه اختصاص این صحیحه زراره به باب وضو نتوانستیم بپذیریم. تنها جوابی که به نظر ما میاد اینه که ما انکار کنیم وضع الف و لام را برای عهد، بگیم الف و لام فقط اثرش اینه که مانع میشه که تنوین آخر کلمه بیاد. ولذا ترجمه که می کنیم مواردی را که لفظ محلای به الف و لام هست در فارسی فقط همون کلمه رو میاریم. مثلا این آیه شریفه که انا ارسلنا الى فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول، اینجور معنا میکنیم که ما فرستادیم پیامبری را به فرعون، پس فرعون پیامبر را نافرمانی کرد. نمیگیم پس فرعون آن پیامبر را نافرمانی کرد. بله، با قرینه میفهمیم مراد از الرسول در فعصافل اون الرسول همان رسولی بود که خداوند اول فرمود که انا ارسلنا الى فرعون رسولا. ولذا ترجمه این جمله در صحیح زراره که فرموده ولا ینقض الیقین به شک اینه که نباید یقین را با شک نقض کنه. اگر این جمله رو به شکل فارسی بیان کنند بگن اگر کسی وضو داشت بعد شک کرد خوابش برده، لازم نیست تجدید وضو کنه، زیرا او یقین به این داشت که وضو داشته است و نباید یقین را با شک نقض کنه. عرف استفاده عموم میکنه، نه اینکه این اختصاص داره به خصوص یقینه به وضوع. فرق میکنه با این که بفرمایند ولا ینقض یقینه به شک، یا ولا ینقض هذا الیقین به شک. اون وقت دیگه استفاده عموم استصحاب نسبت به غیر باب وضوع از این صحیحه ما نمی کردیم. حالا بعد از این که لا ینقض الیقین به شک ظهور داشت در این که اختصاص نداره به یقین به وضوع، این ظهور با آوردن لفظ ابداً و با این که کلمه نقض در اینجا به کار بردنش به خاطر اینه که یقین امر مبرمه و امر مبرم را با امر غیر مبرم که شک هست نباید نقض کرد، این ظهور در این که اختصاص نداره یقین به یقینه به وضوع تقویت میشه. ولو این قرائن فی حد ذاته ظهور ساز نبود اگر ما احتمال این که الیقین لامش برای عهد ذکری باشه میدادیم قبول نداشتیم که لفظ ابدا مثبت عموم استصحاب هست نسبت به غیر باب وضوع، یا کلمه نقض مثبت این هست، ولیکن این قرائن موجب تقویت اون ظهور خود لا ینقض الیقین به شک در عموم میتونن باشن. ممکنه شما بفرمایید که شاید امام علیه السلام فرمودن ولا ینقض یقینه به شک، یا فرمودن ولا ینقض هذا الیقین به شک، زراره روایت رو نقل به معنا کرده باشه، این احتمالش هست. دیگه ما نمیتونیم روی این جزئیات به نقل زراره اعتماد کنیم، چون روایت مجاز بودن در نقل به معنا. ما از این اشکال جواب میدیم، میگیم که فرق بین ولا ینقض یقینه به شک با ولا ینقض یقینه به شک چیزی نیست که عرف غافل بشه. ولذا اگر امام علیه السلام فرموده بودن ولا ینقض یقینه به شک، خلاف ظاهره که زراره بیاد تغییر بده این جمله رو بفرماید ولا ینقض الیقینه به شک. ممکنه شما بفرمایید که یقین به وضوع قدر متعقنه در مقام تخاطب هستن این صحیح زراره، و قدر متعقن در مقام تخاطب طبق نظر صاحب کفایه مانع از انعقاد اطلاقه. ما جواب میدیم اولا اون مبنا رو ما قبول نداریم، قدر متعقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق نیست، علاوه بر این که قرائنی بود در این روایت که تقویت میکرد ظهور آن را در عموم. همون لفظ ابداً بعد از این که ما پذیرفتیم که الف و لام الیقین برای عهد ذکری نیست، او موجب قوت ظهور این روایت میشه در عموم، در حد اطلاق نیست که صرفا با مقدمات حکمت ما اطلاق گیریم بکنیم و طبق مبنای صاحب کفایه بگیم قدر متعقن در مقام تخاطب مانع از اطلاقه. بله این اشکال میمونه که چرا تا زمان پدر شیخ بهایی علما به این صحیحه زراره یا حتی به صحیحه ثانیه زراره که بعدن میخونیم استدلال نکردن برای جریان استصحاب به طور عام. با اینکه این روایات در دسترس اونها بود و از طریق اون بزرگان به ما منتقل شده، تا رسید به پدر شیخ بهایی او استدلال کرد به این روایات بر استصحاب به عنوان یک قاعده عامه در همون رساله عقد طهماسبی. خب اینم جوابش اینه که عدم استدلال بزرگان قبل از والد شیخ بهایی ممکن ناشی باشه از عدم تدقیق. این مانع از تمسک به ظهور نمیشه. خب بزرگان که استصحاب رو قبول داشتن، منتها میگفتن که حکم عقله، عملا که مخالفت نمی‌کردن با استصحاب، منتها دقت نکرده بودن که از این صحیحه زراره و امثال آن میشه استصحاب رو فهمید. پس به نظر ما دلالت این صحیح اولوای زراره بر جریان استصحاب به طور عموم قابل قبوله، هرچند برخی از بزرگان مثل آقای سیستانی آن را نپذیرفتند و فرمودند که این صحیح اختصاص داره به باب وضوع و استصحاب در باب وضوع رو حجت قرار داده. ولی ما خدمت ایشون یک عرضی داریم. عرض ما اینه که شما مثل محقق عراقی قائل بودید که استصحاب موافق با ارتکاز عقلا هست. وقتی که در این صحیح زراره مطرح میشه که ولاین قضل یقینه به شک، ارتکاز اغلا هم که فرق نمیذاره بین موارد استصحاب. انصافا اگر این رو ما بپذیریم که ارتکاز اغلا بر جریان استصحاب هست و اغلا در ارتکازشون فرق نمیذارن بین باب وضوع و بابهای دیگر، ظهور در این جمله منعقد میشه در حجیت استصحاب به نحو عام. البته محقق همدانی چون معتقد است که ارتکاز عقلا بر استصحاب در موارد شک در رافعه، ولذا این صحیح زراره رو هم مفادش به جریان استصحاب در موارد شک در رافع قرار داده. اما ممکنه بگیم ارتکاز عقلا که بر این هست که استصحاب اختصاص به باب وضو نداره، موجب ظهور این خطاب میشه که موضوع استصحاب یقین به وضو نیست، مطلق یقین به حدوثه. و لذا استظهار میکنه عرف که مفاد این سعی ضرار اینه که یقین به حدوث باشد که در بقا نقض نشه. و لذا میشه ملتزم بشیم که این ظهورش موارد شک در مقتضی رو هم میگیره، با اینکه ارتکاز عقلا یا حتی میل عقلایی بر جریان استصحاب در موارد شک در مقتضی نیست. از بحث راجع به صحیحه اولای زراره فارغ شدیم، کلام واقع میشه در صحیحه ثانیه زراره. شیخ طوسی در تهذیب و استبصار به سند صحیح از زراره نقل میکنه. که من سوالهایی از امام علیه السلام کردم راجع به طهارت و نجاست صوب و امام به سوالهای من جواب دادن. این صحیح مفصله، رجوع کنید به تهذیب جلد یک صفحه 421. در علل و شرایع هم صدوق این روایت رو نقل میکنه از پدرش، از علی ابن ابراهیم، از ابراهیم ابن هاشم، از حماد، از حریز، از زراره. میگه قلت لابی جعفر علیه السلام، این الشرایع جلد دو صفحه 361. در این صحیحه زراره 6 سوال از امام علیه السلام میپرسه که سوال سوم و ششم مربوط به استصحابه. در سوال سوم زراره میگه که قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أرى شيئا ثم صليت فرأيت فيه. اگر من گمان بکنم که یک شیء نجس مثل خون یا منی به لباسم اصابت کرده ولی یقین پیدا نکنم، نگاه بکنم چیزی رو نبینم، نماز بخونم، بعد از نماز نجاست رو در لباسم ببینم، حکمش چیه؟ حضرت فرمود تغسله ولا تعید الصلاة، لباست رو بشور ولی نمازت رو اعاده نکن. قلت لمذالك قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. زراره میگه عرض کردم یا ابن رسول الله چرا میفرمایید که نمازم رو اعاده نکنم؟ حضرت فرمود چون شما یقین داشتی به این که این لباست پاکه بعد شک کردی، سزاوار نیست که یقینت رو با شک نقض کنی. در سؤال ششم هم زراره میگه قلتو ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاه، اگر من قبل از نماز ندیدم خون را در لباسم ولی در اثناء نماز خون را در لباسم ببینم، حکمش چیست؟ حضرت فرمود تنقض الصلاه و تعید اذا شککت فی موضع من ثم رأیته و ان لم تشک ثم رأیته رطبا قطعت الصلاة و غسلته ثم بنیت علی الصلاة لأنک لا تدری لعله شیء اوقع علیک فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک. حضرت فرمود اگر شما در اثناء نماز خون را در لباست ببینی و خون خیس باشه، احتمال میدی که اصلا این خون بعد از شروع در نماز اصابت کرده باشه به لباست، اینجا حکم بطلان نمازت نمیشه. و این لم تشک ثم رأیته رطبا قطعت الصلا و غسلته ثم بنیت علی الصلا، شما نماز رو متوقف کن، این لباس رو بشور، بعد نمازت رو ادامه بده. ولی اگر بدانی این خون که در اثناء نماز دیدی از ابتداء نماز بوده، اون وقت نمازت رو باید اعاده کنی. فرق میکنه با این که خون خیس ببینی در اثناء نماز و احتمال بدی که هنگام شروع نماز خون در لباس نبوده، اونجا نماز محکوم به صحته. چرا؟ حضرت فرمود لعنک لا تدری لعله شیء وقع علیک، شاید این خون بعد از شروع در نماز به لباست افتاده. فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک، شما قبلا یقین داشتی لباست پاکه، حالا شک میکنی که در هنگام شروع نماز لباست نجس شده بوده یا نه، نقض یقین به شک نکن، بگو انشاءالله در هنگام شروع نماز لباسم نجس نشده بوده، بعدن در اثناء نماز نجس شده. تأمل بفرمایید، انشاءالله بقیه مطالب رو در جلسه آینده دنبال میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.